امروز همه کلاس ها از دیروز خلوت‌تر بود.
دیروز هم که همه جوری دو ساعت بود. شنبه خلوت می‌شد و چهارشنبه. این هفته کلن خراب
بود. امروز هم آرامدگی هوا تعطیلی برای مدارس اعلام کردن. برای مدارس دیگه ما مدارس
دیگه. شنبه و چهارشنبه که همیشه خلوت‌تر می‌شد. وسط هفته‌ش هم که آرامدگی هوا شد دیگه چی می‌مونه تاش؟ اول و وسط و آخر همش رفت خوب.
سنگی
آره خیلی میشه
سنگه رو ول کردن
آن راست میگه سنگه رو توهم اینه که دشمن بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هر سبب که دیروز اعتراض شروع کردیم و قرار شد اعتراض رو حالا مفصل بگیم روی حساب دیگه در حد کفایه و گروگاه کفایه و دو سه تا قول اصلی نمیگیم کامل شد. دیروز شروع که کردیم گفتیم اولا یه بحث هست که اعتراض حقیقته و عدم اعتراض مجازه یا اعتراض حقیقته ولی دیگه عدم اعتراض مجاز نیست و یا اینکه اصلا هیچ کدوم نیست، نه اعتراض حقیقته نه عدم اعتراض مجاز. مرحوم آخوند عبارت شروع کنیم میگه اعتراض حقیقته عدم اعتراض مجازه، ولی مثلا تو تبادر میگه تبادر حقیقته ولی نمیگه عدم تبادر مجازه. آخوندا تو تبادر میگه تبادر حقیقته ولی نمیگه عدم تبادر مجازه. توی صحت حمل و سر میگه صحت هم حقیقته صحت سر مجازه. تو اعتراضم میگه اعتراض حقیقته عدم اعتراض مجازه، ولی تو تبادر خود تبادر رو میگفت حقیقته ولی عدم تبادر رو نمیگه مجاز. اما قبل از اینکه وارد این اقوال سگانه بشیم که اعتراض حقیقته یا عدم اعتراض مجازه یا یکیش هست یا هیچ کدوم، اول باید تعریف خود اعتراض مشخص بشه و آخوند در کفایه تعریفی برای اعتراض ذکر نکرده. همین عدم ذکر تعریف منشأ کلی از سوء تفاهم هاست، چون وقتی تعریف گفته نمیشه طرف مقابل میاد اعتراض رو به معنای لغویش میگیره، معنای لغوی هم یعنی شیوع داشتن، بعد شیوع تو مجازات هم میگید هست، بعد میاد میگه خب بچه تو شما میگید اعتراض علامت حقیقت. اما اگه تعریف ذکر بشه معلوم میشه که هیچ کدام از قائلین به اعتراض با همه اختلافاتی که با هم دارن هیچ کدومشون صرف شیوع رو اعتراض نمیدانن. حالا چه اصفهانی چه حالا آقای بورژدی چه آقای خویی مسلکی که خواهیم گفت، هیچ کدوم صرف اعتراض رو علامت حقیقت صرف شیوع را علامت حقیقت نمیدانن. دیروز حرفای آشمان حسین اصفهانی رو گفتیم که ایشون اعتراض رو به شیوع استعمالی معنا میکرد که در اون افراد بگید کثرت استعمال بگید افراد مختلف از معنای محتمل در مقامات متعدده. پس اول پس از اینجا معلوم میشد که مرحوم اصفهانی جمعی نمیخواست، کثرت میخواست، میگفت در همه استعمال ها میگفت کثرت استعمال، جمعی نمیگفت کثرت میگفت. این یک. بعد کثرت استعمالات در افراد مختلف معنای محتمل. پس قبل از اینکه من برم سراغ اعتراض از نظر مرحوم اصفهانی باید یه معنای محتملی داشته باشم. پس اعتراض حرکت از صفر نیست، بلکه در اعتراض شما اول یه معنای احتمالی داری، یه معنای ارتکازی داری از نظر الله اصفهانی لاغت، بعد از این معنای احتمالی و ارتکازی میخوای حرکت کنی ببینید موضوع الله هست یا نیست. یعنی از نظر مرحوم هاشم حسین ندارم میگم، تاکید میکنم که با بقیه اعتراضیا فرقاشون معلوم بشه، از نظر مرحوم اصفهانی توی اعتراضم حرکت از اجمال به تفصیله، یک معنای محتمل حرکت به سمت معنای موضوع الله. این معنای محتمل از کجا میاد؟ شما وقتی با یه لغت روبرو میشید خب لغتنامه ها رو نگاه میکنید، چندی یه وقت از همه لغویین مدارس مختلف لغوی یه معنا میکنن، خب اطمینان پیدا میکنید که همون معنا موضوع الله. اما جاهایی که لغویین با هم اختلاف میکنن شما احتمالات دارید، یعنی این احتمال داره، اون احتمال داره، اونم احتمال داره. حالا بیایید سراغ اعتراض که از اون احتمال اعتراض ببینید کدوم موضوع له. میتونم از طریق لغوی نباشه، مثلا شما با تبادر شروع کردی یه معنای به ذهنت منسبق شده ولی اون اشکال اثباتی که عرض کردم رو قائل بودی، در نتیجه نتونستید موضوع له بودن را بفهمید ولو به ظهور بگید رسیدی. اما چون بعد در ازهر و ظاهر براتون این مهم میشه که منشأ ظهور چه بوده، میخوای از اون تا اون حدی که با تو رفتی حرکت کنی، بلکه با کمک اعتراض بفهمی که منشأش وضع هست یا وضع نیست. پس کثرت بود نه جمعی، کثرت استعمال افراد مختلف از معانی محتمل، معنای محتمل، بعد در مقامات مختلف. این هم باید باشه و الا با مجاز مشهور تفکیک نمیشه. بعدم مثال زد برای جایی که اعتراض هست، رجل رو مثال زد برای خصوصیت رجولیت که کثرت دارد استعمال رجل در افراد مختلف، در زید، عمر، بکر، خالد، از کسانی که مصداق اون معنای محتمل رجولیه هستن، معنای خصوصیت رجولیه هستن، و این استعمال این کثرت غفر الله لنا و لکم مال مقام خاصی نیست، تو مقامات متعدد. و مثال زد برای جایی که این ویژگی وجود ندارد، اسد به معنای رجل شجاع را، اسد در افراد مختلف رجل شجاع کثرت دارد، ولی این کثرت اختصاص به مقام مثلا مبالغه دارد. را تو این مثال خارج از مبالغه ما نمیبینیم این استعمالات را، کثرتش فقط تو مقام مبالغه است. در نتیجه باز میشه مجاز مشهور، نمیشه اعتراض.
مجاز مشهور که حالا میگن بدون قرینه استعمال میشه
تو همون مقام، شهرت خودش میشه قرینه.
پس تفاوت بین مجاز مشهور با وضع تعیینی چیه؟
یه خورده صبر کنیم، حالا جوابتون میدم ولی حالا جلوترم مفصلتر میام. در مجاز مشهور هنوز یه مقامه، در مقامات دیگه استعمال نمیشه تو اون مقام، ولی وقتی که این استعمال به مقامات دیگه بگید سرایت پیدا میکنه، وضع یه مقام دون مقام خارج میشه، ما به وضع تعیینی میرسیم. یعنی در وضع تعیینی شما اول مجاز مشهور داری، در وضع تعیینی که اونجاییست که کثرت استعمال تو یه مقام، مثلا فقط تو مبالغ است. ولی وقتی دیگه در خارج از مقام مبالغ هم این استعمال داره، بگو با کثرت ار افراد مختلف انجام میشه، دیگه بس به مرحله وضع رسیده. اعتراض در حقیقت میاد این مجاز مشهور وضع تعیینی برای شما چکار میکنه؟ تفکیک میکنه. مثلا یه سری واژه‌ها هست اولش که میگن فقط تو شوخی میگن، توی جای دیگه نمیگن، خب این هنوز مجاز مشهوره. اما بعد یه مدت میگید این استعمال تو کلمات جدی هم بگید میاد، این یعنی که الان دیگه از مرحله مجاز مشهور چی شده؟ خارج شده، کثرتش به مقامات متعدد رسیده. و به این میگن وضع تعیینی، چون منشأ اون علامیت کثرت بود. روشنه؟ اون عکس ایده، اونجا اعتراض بوده. شیخونم من نگفتم این بحث میاد حالا، ما گفتیم اول معنای خود اعتراض اقوال رو بگیم، اعتراض جا بیفته، بعد که تمام شد هم اول جلسه گفتم وارد این بحث میشیم که اعتراض علامت حقیقته و عدم اعتراض علامت مجازه، یا فقط اعتراض علامت حقیقته عدمش علامت مجاز نیست، یا هیچ کدوم نیست. بحث غرائب به کسانی توی اعتراض نیست، تو عدم اعتراضه. اگر کسی عدم اعتراض رو علامت بگو مجاز دانست، که بعضی هم میدونن مثل خود آخون، بعد باید این غرائب رو جواب بدن. همین نکته رو تبادر هم هست، غرائب به ذهن متبادر نمیشوند ولی در این حال موضوع له هستن. کسی که میخواد اون رو عدم تبادر و علامت مجاز بدونه باید اون رو هم جواب بده. حالا دارم میرسیم، حالا اول خود اعتراض باید مشخص بشه، اختلاف مسالکش در بیاد، این که هر کدوم علامت حقیقت من معلوم بشه بعد با اون بحث کنیم.
امروز بریم فرمایید شوی استعمال که میفرمایید استعمالات خود شخص رو میگید استعمالات دیگران رو.
ملاک نه خود الان تو شهید صد در نقد شهید صد بعدن میگن ملاک استعمال صحیحه. حالا اگر خود طرف به اصطلاح استحسان طبع داره، زائقش با خودش اهل لسانه یا زائقه اهل لسان را دارد، استعمالات خودش هم میتونه حساب کنه. ولی برای ما توی آیات و روایات چون ما اهل لسان نیستیم، حتی عرب هم اگر باشیم باز اهل لسان نیستیم، زائقه خودمان را هم زائقه عرب فصیح نمیدانیم، بنابراین میریم تو استعمالات عرب فصیح نگاه میکنیم.
اگر استعمالات خودش هم بتونه ملاک قرار
بگیره، استعمالات خودش نه در توادر توضیح میدم، استعمالات نیست، توادر فقط انسبابه، نه استعمالات، نه کسرت، نه مقامات متعدد.
این که بخواد صحتش رو تشخیص بده این منوط به همون علم به وضع هستن، علم اجمالیه که میشه همون توادر.
من قبل توضیح دادم ما کشف عینی نمی کنیم تا بعد بگیم که میخوایم از این کشف کنیم اون رو. ما حرکت از اجمال به تفصیل انجام میدیم. در تبادل حرکت اجمال به تفصیل وابسته به مقامات متعدد نیست، وابسته به کثرت هم نیست، مجرد انسبابه. اما توی اعتراض حالا هر کم از مسالک قیودی دارن، مثلا اون مسلک اصفهانی که کثرت در مقامات متعدده، این قید اون رو از تبادل جدا میکنه و به همین جهت اشکالی هم که ما تبادل میکردیم بعد خواهم گفت که به اعتراض وارد نیست. این یه نکته. بعدم حتی اگر استعمالات خود شخص هم باشه باز توادر نیست، چون گفتم در توادر نه کثرت مطرحه، نه مقامات مطرحه و نه قیودی که دیگران میگن، صرف انسباقه. اما اینجا اینا مطرحه. در مورد قرآن و احادیث استعمالات خودمون نیست، چون ما نه عرب فصیحیم و نه زائقمون اون زائقه.
ما ازتون یه بار سوال کردیم توی تبادر، گفتیم که این احتمال قرینه بودن و احتمال اینکه منشأ تبادر میتونه قرینه باشه رو بیایم با تبادر نوعی حل کنیم.
یعنی حالا اینا رو میگم بعدن میگم نمیشه
ده. ما تا شما فرمودید اعتراض میشه با این تفسیری که الان از اعتراض میکنید با اونجا فرق داره.
صبر کن حالا تفسیر اول گفتیم، تفسیرهای دیگه هم بگیم، به اونها هم میرسیم. بعدم که اونا رو نقد کردیم، اگر اون نقد چیزم معلوم نشد بعد بپرس. تو نقد شهید صد به این نکته میرسم انشاءالله. خب حالا بریم سراغ آیه بروجردی. نمیدونم پیش مطالعه کردی یا نه آیه بروجردی هم چی دیدی؟
زینفن
سخت نیست تقرات های بروجردی؟ خیلی
قیاس به نفس میکنم.
یه قسمت اول کلام آیه بروجردی حرف آمیرزای قومی و آخوند و اینا رو میاره، اون رو بعد
مجاز ادعایی از مجاز ادعایی شروع
میگم. خب حالا اشکال شما باز ببینید، اشکال نداره، بعد که درس گرفتید دوباره برید ببینید، ببین حالا چقدر میفهمید. اگه بعد درس 60-70 درصد بتونید بفهمید این یعنی خوبه، اگه بیشتر بود خب چه بهتر، ولی اگه بعد درس کمتر از 60-70 درصد باز میفهمید بیاید بپرسید. تمام نهایت اصول آیه منتظر. آره جلد 1 صفحه 42 و 43 اولش حرف میرزای قومی و آخوند رو میاره. ما فعلا به اون کار نداریم، اونو میخوام بعد آخر بگم، بعد از اینکه تفسیرات آیه خویی هم تمام شد بعد میرم سراغ تفسیر اونو. اما تفسیری که مختار خود آیه بروجردیه اون رو میگه. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه اترا، هم خوب گوش بدید هم تفاوتش و حرف آشمام دوسته روش دقت کنید. میگه اعتراض اینه که وقتی که یه لفظی توی یه معنایی به کار میره، این تعبیر همه جا قابل پیاده شدنه، مال یه جا نیست. لذا میگه اعتراض با مجاز فرق میکنه. مجاز مشهور وقتی که لفظ تو معنای مجازی به کار میره همه جا قابل پیاده شدن نیست، فقط تو مقام مبالغه است. اما اعتراض در همه مقامات قابل اجراست. پس اگر من لفظی رو دیدم که در افراد مختلف در معنای محتمل در همه مقامات، یکی یه فرقش با آشمامدسینا، آشمامدسینا نداشت همه، دقت میکنی اون مقامات متعدد، این میگه در همه مقامات. بعد یه نکته دوم اضافه میکنه، استعمالش حسن باشد، حسن اطلاق داشته باشد. اگر اعتراض یعنی حسن استعمال لفظ، مثل که های بروجلی رو بگم، اعتراض یعنی حسن استعمال لفظ در افراد مختلف معنای احتمالی در همه مقامات، یه اشتراکاتی با تعریف هم دید حسن، حسن استعمال لفظ در افراد مختلف معنای احتمالی در همه مقامات. بعد خب اول همه مقامات توضیح بدم. خودش مثال که میزنه میگه مثلا اسد تو رجل شجاع این استعمال زیاده، اما تو همه مقامات نیست، فقط تو مقام مبالغه است. استعمال اسد در رجل شجاع برعکس. و بعد باز مثال میزنه میگه اگر در میدان جنگ شما اسد را در معنای رجل شجاع به کار ببری، اونجا این استعمال حسنه. بگی ای شیر آمونه مثلا پلن برین جنگ پیشه. اما اگر سر سفره شما به طرف بگی ای شیر آمونه پلن بیاید غذا، این استعمال حسن نیست، یعنی استحسان طبع بگید ندارد. ملاک استحسان هم دو چیز بود، یا استعمالش رو می‌بینی، استعمالاتش رو می‌بینی برادر من. یعنی شما می‌گی قرآن، روایات، متون عرب فصیح با اون توضیح که دیروز گفتن، یادت دیروز
اگر در یک مقام استعمال نشده این حسن،
حالا فعلا صبر کن، حالا فعلا صبر. نه، حسن معیارش استعمالات عرب فصیحه، یا خودت ذائقت با اونها یکی باشه یا اینکه خود اونها، و چون ما ذائقم یکی نیست استعمالات خودش رو نگاه میکنیم. حالا اون نکته رو داشته باش تا آخر اون حرفاش استعمال اگه از اهل لسان باشه چرا خود به خود حسنم داره، چون معیار حسن استحسان طبع، استحسان طبع و ذوق سلیم یا باید اهل لسان باشه یا ذائقش با ذائقه اهل لسان بگو یکی باشه. پس تفاوت‌ها رو دقت کنید. یه نکته این بود، یه نکته هم استفاده از کلمه حسن بود که در ابتدا بود تو آش مهندسین کلمه حسن
چی بود؟
اسم معیار استحسان یکیه، ذوق سلیم و طبع مستقیم. متأسفانه ذوق سلیم و طبع مستقیم یعنی طبع کی؟ طبع اهل لسان یا کسی که ذائقش با ذائقه اهل لسان یکی شده باشه. پس معیار دوتا نیست، معیار همون ذوق سلیمه. متأسفانه این ذوق سلیم دو فرد میگیره، یکی اونایی که اهل لسانند، یعنی اونجا اصلا بزرگ شدن زندگی کردن، یکی اونی که انقدر با استعمالات اهل لسان معنوس شده که ذائقش با اونها یکی شده. این دومی ما برامون احرازش مشکله، ولی اگر کسی تونست احراز کنه و اطمینان پیدا کنه میتونه این دومی را مورد استفاده کنه. نه نوعیه، نه در استحسان نوعیه. حالا یکم باز صبر کنید نقدا رو بزنید آخر تمام شد بزنید. آقا فعلا فقط حرف های بروجلی و فهم حرف های بروجلی، کسرت نداشت، گفت استعمال در جمیع مقامات خود به خود کسرت هم ازش فرده بالاتر میشه. بعد مثال میزنه میگه رعیتو اسدن رعیتو زیدن یرمی. آشمان دوسته مثال میزد رجل رو برای اعتراض یادتونه، بعد اسد رو برای مجاز عدم اعتراض. ایشون مثال میزنه رعیتو زیدن یرمی رعیتو اسدن یرمی. تو رعیتو زیدن یرمی که استعمال حقیقیه، شما فقط باید احراز کنید که این رمی و تیر انداختن از زید انجام شده، بیش از این چیز دیگری رو لازم نیست احراز کنید. درسته؟ شما اگر احراز کنید که این زید تیری پرت میکنه میگی رعیتو زیدن یرمی، بیشتر از این که نیست. همین که اینو ببینید ادعا میگید. ولی توی رأی تو اسدن یرمی غیر از این که باید شجاعت اسد را رو مسلک مشهور یا این که این زید آنقدر شجاعت زید را رو مسلک مشهور یا این که این زید آنقدر شجاع است که گویا فردی از افراد اسد است و انسان معمولی نمیتواند به این مرتبه برسه رو مسلک حقیقت ادعایی که مختار خدای بروجردی هم از تو استعارات ما هم تو استعارات هم مقاله مثال بروجردی هم اینو باید احراز کنید هم مقام سخن رو باید احراز کنید. دقت کنید شما تو رأی تو زیدن یرمی فقط یه احراز میخواستید، همین که احراز میکردید رأی تو زیدن یرمی همین که احراز میکردید زید تیر میاندازد کافی بود، درسته؟ نه این که مقام نیست، همون احراز اون معنای یرمیه در ذهن.
احرازم نکنیم نهایتا جمله میشه کاذب.
خب باشه، شما برای این که فرض سخن صدق کذب خروج از فرض، شما برای این که این جمله رو بگید یا اهل لسان برای این که این جمله رو بگه غیر از دیدن رمی برای ذهن چیزی نمیخواد، اما توی رأی تو اسدن یرمی غیر از کشف رجل شجاع بودن زید طبق مسلک مشهور یا طبق این که انقدر شجاعت زید زیاد شده است که گویا اصلا اسد است، آدم انقدر شجاع نمی شود رو مسلک مختار، علاوه بر احراز این حقیقت ادعاییه باید مقام سخن را هم لحاظ کنید. شما تو رأی تو زیدن یرمی مقام سخن ندارید، همین که میرید زید تیر میندازه این جمله رو میتونید بگید، ولی تو رأی تو اسدن یرمی باید مقام رو هم لحاظ کنید. سرش اینه که رأی تو زیدن یرمی در جمیع مقامات درسته، ولی رأی تو اسدن یرمی در جمیع مقامات درست نیست. شما در جایی که در مقام مبالغه از شجاعت زید به سر میبرید رأی تو اسدن یرمی درسته، اما شما اگر در مقام مبالغه از شجاعت زید نبودید، مثلا سر سفره بودید، اونجا هم بگید رأی تو اسدن مثلا یرمی سر سفره، این اصلا چیز نداره، استحسان طب نداره. پس نمیدونم جا افتاد یا نه، در استعمال حقیقی صرف این که من احراز بکنم معنای موضوع الله افراد را استعمال انجام میدم. چرا؟ چون صحت استعمالش در همه مقاماته، نیاز نداره من مقام خاصی رو احراز کنم، ولی در استعمال مجازی چون استعمالش مال مقام خاصه صرف احراز معنای ما مزعله طبق حقیقت ادعایی که مختار خودشه یا احراز اون معنای غیر ما و زعله طبق مسلک مشهور، این کافی نیست، بلکه علاوه بر این مقام سخن رو هم باید احراز کنم که این مقام مقام چنین استعمالی است. اعتراض از همین جا سر بلند میکنه، آیه بروجردی میگه اعتراض از همین جا سر بلند میکنه، اعتراض میگه اون معنای احتمالی که دنبالش داری میگردی میخوای بفهمی حقیقیه یا مجازیه، نگاه کن تو استعمالات اهل لسان، در استعمالات قرآن، روایات، اون متنی که داری دنبالش میگردی، ببینین استعمالش تو همه مقامات هست یا مال یه مقام خاصی است، یا اگه خودت اهل لسانی یا خودت ذائقه اهل لسان را بگو داری، نگاه کن ببین استعمال این جمله در مقامات بگید مختلف در همه مقامات حسن دارن، استحسان طب دارن، یا فقط تو مقام خاصی است. یعنی در جایی رو باید به کار بری که اون مقام را احراز کنی. اون چه که باعث حقیقی مازه میشه اینه، امر اول تو همه استعمالات هست که شما معانی رو در نظر میگیری و بعد حرف میزنی، اما امر دوم در مجازات هست، در حقیقت نیست. اعتراض یعنی کشف کنی که در این استعمال اون امر دوم لحاظ نمی شود، امر اول کافی است. و عدم اعتراض یعنی کشف کنی که اون امر دوم لحاظ می شود، یعنی اگر شما در فلان مقام این رو به کار ببری حسن ندارد، پس باید مقام را در نظر بگیری تا استعمالت حسن بشود. به همین جهت استعمال حقیقی به زمان خاص، مکان خاص، موقعیت خاص وابسته نیست. معانی رو که احراز کردی استعمال میکنی، ولی استعمال مجازی بخواد به کار بره زمان باید در نظر گرفته بشه، مکان در نظر گرفته بشه، موقعیت در نظر گرفته بشه. اگر اون زمان و مکان و موقعیت بود، مثال خودش همون شیره که در میدان جنگ موقعیتش هست، در مهمان نیست. این فرمایش ایشونه. هم شاید نقدم بگم بعد حرفاتو
بزنم.
دو تا فرق هست با اصفهانی. یک، ایشون میگه جمیع الاستعمالات، میگه فی جمیع الاستعمالات، در هر موقعیتی، هر زمانی، هر مکانی. مرحوم اصفهانی جمیع نمیگفت، میگم کثرت استعمالات افراد مختلف معنای محتمل در مقامات متعدد، نمیگفت جمیع. یک لذاست که آیه بروجردی میگه شما نگاه کنید امر دوم باید لحاظ کنید یا نباید لحاظ کنید، چون میگه اگه حقیقی باشه همه مقاماته، پس لحاظ امر دوم نمیخواد، هر مقامی باشه درسته، ولی مجاز نه. دومین فرق اینه، آیه بروجردی از کلمه حسن استفاده میکنه، میگه این استعمال حسن دارد، یعنی استحسان طبع دارد یا ندارد. آیه اصفهانی از حسن استفاده نمیکنه. ما در اصل قضیه اعتراض با بعد میاد یه نکته هم توی بروجردی هست، اینو من الان نمیخوام بگم، نوع و صنف رو که میرزای قومی مطرح کرده در رد اعتراض، بعد آخوند بهش جواب داده، بعد اونم میاد نقادی میکنه، اونو میذاریم بعد. یعنی الان آقای بروجردی تموم بشه، بعد آقای خویر هم بگیم، بعد شهید صدر هم توی این قسمت بگیم، بعد که برگشتیم توی بعد آخوندی، حالا آخوند رو قبل از شهید صدر میگیم، همونجا که آخوند رو گفتیم، بعد این نقدار هم ذیل آخوند میگیم، چون مربوط به عرف آخوند میشه. ما همین تیکه ای که مختار خود آقای بروجردی دو تا نقد روش داریم، روی اینا فکر کنیم. ما معتقدیم اون دوتایی که با هاشم حمدحسین عوض کرد اشتباه کرد، همون دوتا را عوض نمی کرد مثل هاشم حمدحسین میگفت خوب بود. چیه حرف ما؟ یکی این جمیع المقامات تعبیر درستی نیست. تو کته من نمیده که استعمال حقیقی در همه مقامات استحسان طب داشته باشه. ببینید خود کلمات هم یک باری دارن، یک فضایی میطلبن. مثلا شما اونطوری که با زن و بچت صحبت میکنی و تو خیابون حرف نمیزنی که، میزنی نمیدونم، نمیزنم معمولا. یعنی بالاخره شما مقام هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارن. نوع کلام شما با خانومت که داری صحبت میکنی یک کلماتو یه جور حرف میزنی، تو مهمونی یه جور دیگه حرف میزنی، با بچه یه جور دیگه حرف میزنی، سر کلاس یه جور دیگه حرف میزنی. این نیست که اینا مجازی هم، نه حقیقی هم، ولی خود واژگان هم آداب استعمالی دارن صرف نظر از قضیه موضوع الله. حالا عرض میکنم، این صرف نظر از معنای موضوع الله. این که شما میگید معنای حقیقی استحسان دارد در تمامیه بگید مقامات، من این رو نمیتونم بپسندم. الان قهار، این مثلا این نقد های فاضل لنکرانی، حقش هم قدام میشه، این نقد های فاضل لنکرانی بر آقای بروجردی، قهار موضوع لیشه بگید کسی که قاهر است، تسلط دارد، حاضر است. غفار موضوع لیشه، آمرزنده. حالا آیا شما قهار رو در این مقام هر در این معنا همه جا استعمال کنی این حسنه؟ شما بگو یا قهار اغفرلی، مثال آقای فاضل، اینا مرحوم آقای فاضل، حتی آقای فاضل هم بهش میرسیم، ایشون هم منکر اعتراضه. آره ولی خب اینا رو به عنوان اقوال میارن دیگه. تو همین حالا یه چیزی هم افتاد، اگه یه وقت هاشم حمدحسین رو نفهمیدی آقا جون، یا یا آقای بروجنی، یعنی کلا منابع دست اول وقتی نفهمیدی برو سراغ منابع دست دو. منابع دست دو اونا رو نقل میکنن، تو اونا آدم خوشبیان هستن. مثلا امامو اگه نفهمیدید، آقای فاضل همیشه امامو داره، همیشه بالله. آقای خویی رو نفهمیدی، عاشق جواد همیشه داره. آوازی ها رو نفهمیدی، میرزا هاشم و آملی همیشه داره. آش ممدوسن آقای بهجت همیشه داره، منطقه آقای بهجت همه آش ممدوسن میزه، هیچ فرق نمی کنه. ولی مثلا بعضی های دیگه آره، بعضی های دیگه هستن که نه، مثلا همونو که توضیح میدن بعد با یه عبارات دیگه. حالا تو این بحث ما که آقای فاضل منکر اعتراضه، هر سه تفسیر اعتراض رو، هم تفسیر هاشم ممدوسن رو، هم تفسیر آقای بروجردی رو، هم تفسیر خود رو میاره و رد میکنه. لذای وقت مثلا نفهمیدید میتونید همون هم ببینید، اصول فقه شیعه. آره این رو یاد بگیرید. البته بعدش برید منبع اصل رو دوباره ببینید تا کم کم با اونم آشنا بشید. بعد از یه مدت دیگه بدون دیدن این منبع اصل رو خود اونم میفهمید. ولی حالا تو این بحث خلاصه آیه فاضله میداره، شما بگو یا قهار اغفلی، این حس داره استحسان طبع. بابا احلیسان اینجوری حرف نمیزن، یا قهار اخفلی نمیزن. من گفتم بگه، وقتی نمیگه
استحسان
آقا استعمالات اهل لسان رو نگاه کنید، بگی همچه استعمالی دارن
نمیشه. دو دا ارتداد یک
قسمت
داره، همین
موضوع
اشاره میکنه.
میگه چی؟ یا قهار اخوانی،
یه کسی که قدرت داری با این وجود میبخشی.
آه عوض علا ایا اشکال به اینه که آقای بروجردی اومد به حرفش با اسفانی عوض کرد. فرقش کجا بود؟ یکی استحسان رو اول آورد، یکی هم جمیع المقامات رو بود. ما استحسان فی جمیع المقامات تو معنای حقیقی نمیتونیم بپذیریم. یعنی که معنای حقیقی استحسان در جمیع مقامات رو نمیتونیم بپذیریم. ما اینا میفهمیم که معنای حقیقی مال یه مقام خاصی بگید نیست، در حالی که مجاز مال یه مقام خاصه. اینو که آشمان دوستان داشت ما هم میفهمیم. ولی این که معنای حقیقی در همه مقامات استحسان طبع داشته نمیفهمیم، چون استحسان طبع یا پسندیدن ذوق سلیم فقط تابع موضوع الله بودن و نبودن نیست، تناسب و ترکیب کلمات رو هم با هم در نظر میگیره، زمان و مکان سخن رو هم در نظر میگیره.
چون
مقامات نه استحسان، دوتاش با هم گفته. ایشون میگه استحسان طبع میگه استحسان داشته باشن، استعمال لفظ در افراد مختلف معنای محتمل فی جمیع المقامات. من این استحسان فی جمیع المقامات نمیفهمم. من یا میفهمم که لفظی که معنای حقیقی داره افراد مختلفش در معنای موضوع لطو مقامات متعدد حسن است، اما این که در جمیع مقامات استحسان داشته باشد نه، چون تناسب ها رو میسنجن. شما اونطوری که با زن و بچه حرف میزنید، ما تو کلاس حرف نمیزنید، میزنید آها، پس جمیع مقامات نیست، استحسان فی جمیع المقامات نیست. بعد نکته دوم، اصلا این جمیع المقامات یه چیز گرفتار کنی یا ایشون گفته ما اصلا به چه دلیل باید قائل به جمیع المقامات بشیم؟ مگه ما نمیخواستیم اعتراض از ملاحظ مشهور جدا کنیم؟ مگه ما نمیخواستیم؟ خب این جدا کردن با بیش از یک مقام به دست میاد دیگه. مثلا اگر این استعاره باشه مقامش مبالغ است، اگر جزء و کل باشه مقامش اجزای رئیس است. خب من وقتی هم تو مبالغه میاد، تو غیر مبالغه هم میاد، میفهم پس این استعاره نیست. و اگر علاقه احتمالی علاقه مشابهت باشه و علاقه دیگه رو احتمال بگید ندم، خب پس هم اینجا کار تمام. اگر نه، هم احتمال مشابهت میدم هم احتمال جزء و کل میدم، خب مقام مبالغه رو دیدم، مقام جزء و اجزا رئیس رو دیدم، مقام سومم که دیدم میفهم اینا نیست. بالاخره من تو اون معنایی که احتمال حقیقی و مجازیشو میدم که 25 تا علاقه رو که احتمال نمیدم، چند تاشون رو احتمال میدم. یعنی احتمال میدم این معنا مجازی باشه به علاقه مشابهت، احتمال میدم مجازی باشه به علاقه جزء کل تنها حقیقی باشه. من برای اینکه از این مشکل در برم، همین که احراز کنم در بیش از اون مقامات محتمل داره به کار میره کافیه. برای چی باید احراز کنم جمیع المقامات رو و اثباتنم؟ این بدبختیه واسه ما اگه بخوایم چیکار. ببینید چقدر سخت میشه. خود آقای بروجری تو فقه چقدر به دردسر میفته وقتی میخواد اعتراض در بیاره، چون میخواد جمیع المقامات رو در بیاره. ببینید چقدر استعمال جمع میکنه. اما ما تنبل الممالک راحتی، ما میگیم این معنای احتمالی شما چه اگه مجازی باشه با چه علاقه است؟ معمولا یکی دو تا بیشتر نیست. مثلا ضراره، میگه اگه معنای جزای بر ضرر باشه علاقش علاقه سبب مسببه. من نگاه میکنم این به این معنا در خارج از مقام سبب مسببم به کار رفته یا نرفته، این برای من کافیه. چرا من باید دارم اعراض کنم همه مقامات رو؟ بعد همه مقام اگه کشکی میبینید راحتیه، مخصوصا توی قضیه چیز، قضیه مال بحث ما که مال آیات و رواته. ما اینطور نیست که مثلا هر چقدر دلمون بخواد استعمال داشته باشیم که بتونیم ما همه جا همه مقامات 25 گانه را بگو احراز کنیم. ما اینطور نیست که
همه مقامات غلطه، چون اصلا ما این شرط در مقام مبالغه نمیم بگیم رأی تو زیدم یرمی.
خب این که اشکال حرف همه داریم میزنی، یعنی استعمال
نیازی نیست. من میگم اصلا غلطه، من بیان کنم که نیازی نیست. ما چرا ما اصلا غلطه این که ما میگم همه مقامات معنی نداره.
حالا علایال پس دو تا ایراد ما داریم، دو تا مقام. اینا منظورشون 25 تا مقامیه که توی ادبا استقرا کردن، محصول عقلی نیستن. متا میگن اطمینان به دست میاد. این نکته ایشون هم توضیح بدن. ایشون میگه شما که میگید بیش از یک مقام یا جمعی مقامات، اینا رو چجوری پیدا میکنید؟ این نکتش. این ببینید ادبا اومدن رو مجازات کار کردن، یه مقاماتی در آورده، مثلا مثلا مقام استعاره مقام مبالغه است. بعد من نگاه میکنم میبینم این مال یه مدرسه ادبا نیست، ادبای مختلف با همه اختلاف مبانیشون همشون میگن استعاره مال مقام مبالغه است. همشون میگن جزء و کل مال اجزای رئیسه است یا اجزای برجسته است. اینو این وقتی که مدارس مختلف میگن اطمینان به دست میاد. اون اطمینان هم چیه؟ حجته. حالا آقای بروجن هم که میگن جمیع المقامات، اون 25 تا رو میگن ولو حصر عقلی نداره ها، یعنی ممکنه مقام 26 هم کش میشه، ولی با توجه به اینکه تمام مدارسشون به این رسیدن، تازه این بیشتره، حد اکثره 10 تا هم گفتن، 8 هم گفتم، ولی بیشتر گفتم 25 هست. شما دیگه 25 تا رو چک کنی اطمینان برات حاصل میشه. پس جنبندی، آقای بروجردی اعتراض رو قبول کرد، اعتراض رو معنا کرد به حسن استعمال لفظ در افراد مختلف معنای احتمالی فی جمیع المقامات، و در مقام توضیح مثال زد، گفت در استعمال لفظ در معنای حقیقی شما فقط موضوع الله رو احراز کنی تمامه، اما برای استعمال لفظ در معنای مجازی صرف احراز موضوع الله تمام نیست. چون حتی این موضوع لکنه چون حقیقت ادعایی است، میگه موضوع الله اگه مجاز مشروع باشه که میگه اون معنای مجازی، بلکه باید مقام رو هم در نظر بگیری، چون این مال همه مقامات نیست. پس اگر من دم یه لفظی در افراد مختلف معنای احتمالی در جمیع مقامات توسط اهل لسان به کار رفته، یا اگر زائقه من با زائقه اهل لسان یکی شده، میگم در همه مقامات این استعمال نیکوست، اینجا میگم این حقیقیه. اگر این نبود میفهمم چیه؟ مجازیه. ما هم دو تا نقد داشتیم، یکی این که میگه حسن استعمال فی جمیع المقامات، ما تو معنای حقیقی هم حسن استعمال فی جمیع المقامات نداریم. اونجا هم حسن استعمالش بلا همه مقامات نیست، تو هم حقیقیش هم سانه. اصلا این جمیع المقامات یک چیزیست که نه وجهی داره و جز گرفتاری و دردسر هم برای ما هیچی نداره. ما میخواستیم از قضیه مجاز مشهور در بریم. خب مجاز مشهور هر مجازی علاقاتشو گفتن، نگاه میکنیم ببینیم در اون مجاز احتمالی چه علاقه‌ای وجود داره یا علاقاتی وجود داره، مقام یا اون مقاماتی که مال همون علاقه رو در نظر میگیرم، همین که دیدم از اونا بیشتر شد کافیه، لزومی نداره من برم همه مقامات را بگردم پیدا کنم و عملا هم یک گرفتاریست، خیلی جا عملا دیگه نمیتونی اطلاعات پیدا بکنی و کار مشکل میشه. والحمدلله رب العالمین. برای فردا محاضرات آقای خویی جلد اول صفحه 121 تا صفحه 124، اگه کسی هم محاضرات رو نفهمید دروس آقای تبریزی همون حرف آقای خویه اونجا رو هم میتونید ببینید. مثلا کلی استفاده داره باشه واسه اون که اولی که بسیار خوبه اهلت بردار برو از جانب طور ان شاء الله پیغام باشه. خیلی خوب بسیار
شنبه هم چیزه
این بعد اونایی هم که دارن تشریح میکنن یه چیالش میکنن نا یعلم اونم شنبه نا خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن دومی رو نرو طرف بشکارن اینا خودشون هم نمیدونن قرض ندارن نمیدونن
تو کلی فردی که خصوصیتش لحاظی نشده بود که دیروز گفتیم میشه مجاز
اگه به شرط لا باشه
خب اینجا خب درسته میدونن مستاق
اندریش
مگه نمیشه اینجا
مستاق اندریش فرد خارجی که مستاق به شرط
لا همون زیدی که مثال زدید
زید مستاق به شرط لا نیست مستاق واحد لا به شرط
شما رو تو گوش بده.